قربان تو گردم به دادم آبرس آقا آی بهارستا بهار من نیام مادر یا فاطمه وای بهارستا بهار من نیامد خدایا گل زار من نیامد بیای نازنین بشره گلاد به گوش من صدای بلبل آمد گل سرخ سفید من کی میایی بنفشه بید برگم که میایی و بیدار زویم که میایی
تا روز خون روز میخونه بازم قیامت به پا میشه دلم توی سینه میسوزه غمت مثل آتیشه آتیشه دل پریشونم میگیره بهونه یکی توی قلبم بازم داره میخونه گرد و غبار غم ارباب رو صورت ما اومده لباس مشکیم بیاری محرمت را
چقدر زیبا و قشنگ و دوست داشتنیه. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم هر کس به زبان حال خودش عزادار حضرت سید الشهدا است و هر کس به زبان حال خودش مرثیه سوی حضرت ابا عبدالله رو بر لب جاری میکنه. در این لحظه میخوام دعوت بکنم شنونده برنامه پارسایان باشید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین میر سید در خصوص سیره و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند سرگشتگان کویت پروای سر ندادند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ویژگی های حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اهتمام او به نماز اول وقت و تمام توجه او به خدای سبحان در حین نماز بود. امام بزرگوار به همون میزان که در امر سیاست اهتمام داشت در بعد عرفان و معنویت سرآمد بود و برای همگان الگو. استاد اخلاق حضرت آیت الله مرحوم اشتهاردی در درس اخلاقشون میگفتن که در ماه رمضان حضرت امام درس ها رو تعطیل میکردن. بهشان میگفتیم که چرا ماه رمضان درس ها رو تعطیل میکنید؟ امام میفرمودن کار دارم. عرض میکردیم چه کاری شما دارید؟ میفرمودن مگر نماز خواندن، قرآن خواندن، عبادت کردن کار نیست؟ این هم کار است، اما این کار در نوع خودش ویژگی هایی دارد که فراغت خاص خودش رو می طلبد. این جمله از امام معروف است که می فرمود به کار بگویید نماز دارم، نه اینکه به نماز بگویید کار دارم. آری، امام با قرآن مأنوس بود و اهل نماز. در تفسیر نفحات الرحمن آمده است که لقمان حکیم به پسرش اینطور می گفت: یا بنیه خدم تو اربعت آلاف نبیین و اخترت من کلماتهم ثمانیت کلمات. پسرم 4000 پیغمبر را خدمت کردم و از آنها 8 کلمه را انتخاب کردم و برگزیدم. دقت کنید: ان کنت فی الصلات فاحفظ قلبک، و ان کنت فی الطعام فاحفظ حلقک، و ان کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینک، و ان کنت بین الناس فاحفظ لسانک. اگر در نماز ایستادی قلبت را مواظب باش، در طعام خوردن حلقت را مواظب باش، در خانه غیر رفتی چشمت را مواظب باش، در میان مردم زندگی میکنی زبانت را مواظب باش. این 4 تا. 2 چیز را فراموش کن و 2 چیز را فراموش نکن، اما اون چیزی را که نباید فراموش کنی وذکر اثنین، همیشه مد نظر داشته باشی، در حال ذکر آن باشی، اول خدا دوم مرگ. اما اون 2 چیز که باید همیشه از یاد ببری و او را فراموش کنی، اول بدی که دیگران نسبت به تو و در حق تو انجام میدهن، دوم احسانی که تو در حق دیگران کردی. کار نیک خود را در حق دیگران فراموش کن، کار بد دیگران را در حق خود فراموش کن. این 8 چیز را میگه من در میان 4000 پیغمبر به خدمت اونها رفتم، این 8 کلمه را آموختم. اونچه که در اینجا مد نظر ماست، اهمیت دادن به اوقات نماز و وقت نماز است. مرحوم حاج احمد آقا اینطور میگن که روزی که شاه از ایران فرار کرد، ما در نوفل نوشاتو پاریس بودیم. نزدیک به 300 الی 400 خبرنگار اطراف منزل امام اجتماع کردند. آمده بودند با امام مصاحبه داشته باشند. خبرگزاری ها از فرار شاه خبر داده بودند و می‌خواستند ببینن عکس العمل امام، واکنش امام نسبت به فرار شاه چیست. لذا دور خانه امام اجتماع کردند، تختی را گذاشتند و امام آمد، روی آن تخت ایستاد، تمام دوربین‌ها به کار گرفته شد، شرایط آماده شد تا خبرنگاران از امام سوالات خود را مطرح کنند و امام پاسخ بده. 2-3 سوال از امام شد. همین که امام این 2-3 سوال را کوتاه و مختصر جواب دادند، یک مرتبه صدای اذان بلند شد. مؤذن گفت الله اکبر. بلا فاصله امام محل را ترک کردند، بدون توجه به این خبرنگارایی که با دوربین‌های مختلف، با دوربین‌های دراز و کوتاه، رنگارنگ، عجیب و غریب ظاهر شده بودند. امام به هیچ کدام از اینها توجه نکرد، راه خودشون رو کشیدند و رفتند و 1 جمله بیشتر نگفتند. فرمودن وقت نماز است، وقت فضیلت نماز ظهر می گذرد. اینها که خبرنگارای خارجی بودن از این قضیه متعجب شده بودن و جای سوال برای اینها بود که امام چرا بدون جهت صحنه را ترک کردن، آیا اتفاقی افتاده است؟ و از امام خواهش کردند که چند دقیقه صبر کنن، سوالای خودشون رو مطرح کنن. امام فرمودن نه، بعد از نماز، به هیچ وجه نمی شود. ببینید این تبلیغ عملی امامه، نه اینکه امام اینجا بخواد تبلیغ بکند بگوید من یک آدم مقدسی هستم که به نماز اصلا این خاصیت وجودی امام است. امام هیچگاه هیچ چیزی را در هیچ شرایطی فدای نماز اول وقتشون نکردن. و اینجا عرض بکنم اصرار خبرنگارها امام را متوقف نکرد و گفت به هیچ وجه نمی شود اول نماز. شما دقت کنید امام علی علیه السلام در نامه 27 به محمد ابن ابی بکر می نویسد و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، بدان که هر عملی که از تو صادر می شود قبولی آن و یا رد آن منوط به نمازت می باشد. اگر نمازت قبول شد سایر اعمالت نیز قبول است و الا رنج بیهوده برده ای. نماز ستون دین است، رضوان و رحمت و غفران واسعه الهی بر روح بلند و ملکوتیش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنود، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنود، شادی آورد.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، برای این لحظه شما برنامه نامیرا رو آماده پخش داریم. همونطوری که من در زمانی که جدول پخش برنامه ها رو اعلام می کردم عرض کردم خدمت شما، نامیرا نام رمانی است، نام کتابی است در خصوص واقعه عاشورا و جریان پیوستن مردی از قبیله بنی کلب به نام عبدالله ابن عمیر به سپاه حضرت ابا عبدالله علیه السلام هست. نویسنده این کتاب صادق کرمیار و این کتاب رو انتشارات نیستان، که خب مستحضر هستید، انتشارات نیستان متعلق به استاد بزرگوار جناب آقای سید مهدی شجاعی از نویسندگان خوب و ولایی کشور چاپ کردن. همکاران ما آمدند این کتاب رو بازخوانی کردند و یک روایتی از این کتاب رو تقدیم حضور شما میکنند، یک روایت نمایشی رادیویی از کتاب نامیرا رو که امیدواری مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. دعوت میکنم شنونده باشید به مدت 13 دقیقه، البته ادامه دار هست و به صورت سریالی طی روزهای آینده هم میتونید بشنوید نامیرا رو.
نامیرا، بر اساس رمانی از صادق کرمیار، به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، در اولین قسمت از مجموعه روایی نمایشی نامیرا شنیدین که عبدالله ابن عمیر که برای جهاد با مشرکان راهی فارس شده بود، در راه بازگشت دچار تشنگی سختی میشه. عبدالله که همسرش ام وهب و چند سوار اونو همراهی میکنن در منطقه نینوا انس ابن حارث رو میبینه. انس که در انتظار امام حسین علیه السلام در بیابون خیمه زده، عبدالله رو میشناسه و از حوادث آینده به اون خبر میده و میگه نمیتونه در حالی که مسلمونا به کمکش نیاز بیشتری دارن برای جهاد با مشرکان به جای دیگه‌ای بره. انس ابن حارث به عبدالله ابن عمیر درباره خودش هشدار میده. کاروان عبدالله دوباره به راه میفته و تو مسیر کاروانی رو میبینه که راهزنان بهش حمله کردن. عبدالله ابن عمیر با این گمان که حرف انس ابن حارث درباره کمک کردن به مسلمونا به این موقعیت مربوطه، به کمک کاروان غارت شده میره و راهزنان رو تار و مار میکنه. سلیمان کاروان سالار که از راهزنان زخم خورده و نگران اموال شریکشه، از عبدالله میخواد که اموال شریک مرحومش عباس رو به همسر اون ام رلا ادامه ماجرا در قسمت دوم مجموعه نامیرا. ام ربیع تو بازار بنی کلب بی هدف بین مردم پرسه می زد. کمی بعد جلوی دکان کوزه‌گری ایستاد. ظرفی سفالی رو برداشت و وارسی کرد. جوانی آفتاب سوخته و سیه چرده از کوزه‌گری بیرون اومد و روی سکوی کنار دکان ایستاد. بعد نگاهی به آسمون انداخت و شروع کرد به اذان گفتن. کاسبای بازار با شنیدن صدای اذان دست از کار کشیدن و یکی یکی به سمت ته بازار به راه افتادن. زبیر ابن یحیی هم از دکانش بیرون اومد. با دیدن اون ام ربیع سرشو گردون تا زبیر اونو نبینه. زبیر به ریش سفیدش دست کشید و به غلامش اشاره کرد که دست از کار بکشه. بعد نگاهی به جوون مؤذن انداخت و راه افتاد. کمی بعد روبروی آهنگری بشیر آهنگر رسید. بشیر همچنان در حال تیز کردن شمشیر بود. چند نفرم منتظر تیز کردن شمشیرهاشون بودن. زید پسر بشیر تند و بیوقفه تو آتیش کوره میدمید. زبیر به سمت بشیر آهنگر رفت و طوری که بقیه هم بشنوند گفت:
بشیر، گویا صدای سنگ و آهن و درهم و دینار مجال نمیدهد صدای از آن را بشنوی.
در این کنایه بیشتر حسادت میبینم تا تقوا.
ناامنی راه ها و غارت کاروان ها اگر برای همه زیان داشته باشد، برای تو نان داشته است.
کاروان تو را هم همین شمشیرها از یمن تا اینجا سالم رساند. آن دیگر تعلق و کنایه بس است. آهنگری تعطیل است تا بعد از نماز و افطار.
بسیار خوب، برویم.
راستش را بگو، عجله تو برای نماز است یا افطار بعد از آن؟
فعلا هیچ کدام. تو برو، کاری پیش آمده و من باید به حجره هم بازگردم، بعد خودم را میرسانم.
بشیر نگاهی به اطراف کرد و ام ربیع را دید. علت برگشتن زبیر را فهمید، پوزخندی زد و به راه افتاد. زبیر تو راه برگشت ام ربیع را دید. خواست راهشو تغییر بده اما راه فراری پیدا نکرد.
ام ربیع، چیزی میخواستی؟
میخواستم، اما وقت نماز است، بهتر است بروی.
کجا ام ربیع؟ هنوز تصمیم نگرفته ای؟
من تصمیم خود را وقتی گرفتم که زنان را به خانه‌ام فرستادی.
بد خلقی نکن ام ربیع، دخترانت را به خانه شوهر فرستاده ای، پسرت هم مردی شده. به تو قول میدهم برای او هم خودم دختری مناسب پیدا کنم. اکنون وقت آن است که به خودت بیاندیشی ام ربیع.
تو واقعا نگران منی؟
آره، نگران تو هم. تو در تمام بنی کلب دلسوزتر از من به خودت پیدا نخواهی کرد، جز این است که به سلیمان رفیق شوی مرحومت اعتماد کردی و تمام اموالت را به او سپردی تا به نام تجارت همه را با خود ببرد و دیگر هیچ نشانی از او پیدا نکنی؟ از این پس با مستمری سالیانه و مختصر بیت المال چگونه میخواهی سر کنی که فقط برای 6 ماه تو کافی است؟ اما اما در خانه من هر چه بخواهی برایت مهیاست.
دست از سرم بردار زبیر. من به قناعت عادت کردم. راه را باز کن و بگذار بروم.
میخواهی بروی برو، ولی از این پس انتظار نداشته باش که از تو و پسرت حمایت کنم.
نیازی به تو ندارم زبیر، خداوند برای من کافی است.
ته بازار سر و صدایی بلند شده بود. کاروان از هم پاشیده سلیمان به همراه عبدالله ابن عمیر وارد بازار شده بود و مردم دور اون جمع شده بودند.
کاروان کیست عم ربی؟ تو میشناسی؟
گویا کاروان سلیمان است.
از ظاهر کاروانیان پیداست که همه زخمی اند و خسته. سه جنازه هم بار شطور است.
یعنی چه بلایی به سر سلیمان و کاروان تجاریش آمده؟
نمیدانم، فقط میدانم آن که همراه کاروان است عبدالله ابن عمیر است. پس سلیمان کجاست؟
ام ربی نگران و با عجله به سمت کاروان رفت. عبدالله اونو شناخت. ام ربی پرسید:
پس سلیمان کجاست عبدالله؟
راهزنان حمله کردند. اگر ما نرسیده بودیم همه چیز را به تاراج می بردند. سلیمان هم زخمی عمیق برداشته و روی کجاوه آن شتر خوابیده است. می توانی او را ببینی ام ربی؟ نگران اموالت هم نباش، در امان است. ام ربی به سمت سلیمان رفت.
سلیمان، سلیمان،
خدا را شکر که تو را دیدم ام ربی. نمی خواستم در حالی شریکم را ملاقات کنم که امانت او و خانوادش را نرسنده باشم.
شب بود و همه تو خونه ام ربی جمع شده بودن. سلیمان وسط اتاق خوابیده بود و همه بزرگان بنی کلب دور اتاق نشسته بودن. عبدالاعلا شیخ بنی کلب بالای اتاق کنار عبدالله ابن عمیر نشسته بود. زبیر هم کنار اون با گوشه لباسش بر می رفت. بشیر و دیگران هم بودن. ام ربی تو ظرفی آب ریخت و اونو به طرف اتاق برد. ربی جلوی در ایستاده بود. مادر ظرف آبو به اون داد. ربی رفت تو اتاق و ظرف آبو به بشیر داد. بشیر شروع کرد به پاک کردن زخم شونه های سلیمان. زبیر گفت:
اگر اوضاع بر همین روال باشد باید با هر کاروان لشکری همراه کنیم.
باید به سراغ امیر برویم و از او بخواهیم که چاره‌ای بیندیشد.
گرفتاری ما از بی‌لیاقتی امیر است، وگرنه راه‌های شام که امنیت دارد. پس پیکی به شام بفرستیم و از خلیفه یزید ابن معاویه کمک بخواهیم.
پیش از آن باید به دیدار نعمان برویم. حال سلیمان وخیم شد. دورشو گرفتن. بشیر رو به عبدالاعلا سر تکون داد، یعنی رفتنیه. سلیمان سراغ ام ربی او گرفت. بشیر به ربی اشاره کرد که مادرشو صدا بزنه. ربی بیرون رفت. سلیمان گفت:
مرا با ام ربی تنها بگذارید.
بشیر به عبدالاعلا نگاه کرد. شیخ بنی کلب بلند شد و از اتاق بیرون رفت. بقیه هم به دنبالش بیرون رفتن. ام ربی قدم تو اتاق گذاشت. ربی از پشت پنجره دید که سلیمان با مادرش حرف میزنه. ام ربی به گریه افتاد. سلیمان مرد. ام ربی اشکالود بیرون اومد. نگاه کنجکاو همه به اون دوخته شده بود. ام ربی گفت:
خداوند سلیمان را بیامرزد که خوب امانت داری بود.
او به تو چه گفت مادر؟
سفارشی از پدرت برای تو داشت.
چه سفارشی؟
اگر میخواست به تو میگفت.
زبیر دلخور از جواب ام ربی عقب رفت و کناری ایستاد. ام ربی به اتاق دیگه ای رفت. ربی هم به دنبالش قدم تو اتاق گذاشت.
سلیمان به تو چه گفت مادر؟ چرا ساکتی؟ مگر نگفتی برای من سفارشی داشت؟ پس چرا نمیگویی؟
ببین اگر همه رفتند برگرد تا بگویم.
ربی بیشتر کنجکاو شد، بیرون رفت. عده‌ای جنازه سلیمان رو به دوش گرفته بودن و از خونه بیرون می بردن. ربی هم تا جلوی در اونا رو بدرقه کرد، بعد در رو بست و به اتاق برگشت و منتظر موند.
خب بگو مادر، سلیمان چه گفت؟
او گفت که پدرت در حجاز نمرد، در شام مرد.
در شام؟ خب چرا سلیمان این دروغ را به ما گفت؟
پدرت از او خواسته بود.
مرگ پدر غم‌انگیز است، چه در حجاز چه در شام.
او از بیماری نمرده است ربی، سلیمان گفت او را کشتند.
او را کشتند؟
آری.
چه کسی پدرم را کشته است؟
پدرت سفارش کرده است که هرگز به شام نروی.
نمیفهمم چه سفارشی است. پدرم با کی دشمنی داشته که؟
سلیمان گفت او را کشتند چون از علی براءت نجست.
او را کشتند چون از علی براءت نجست؟
آری. سلیمان گفت برای نماز به مسجدی در شام رفته بود، پس از نماز به رسم شامیان در دشنام دادن به علی ابن ابی طالب اعتراض کرد، امام مسجد هم فتوای قتلش را داد.
اندوه مرگ پدر برای ربی تازه شد، ناباور و مات به نقطه‌ای خیره شد. دوستان گرامی، تا برنامه بعد و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
خوب امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. نامیرا رو پیگیری بفرمایید و تا اگر فرصت نکردید که کتاب رمانش رو بخونید، حداقل از طریق این برنامه باهاش همراهی بفرمایید. اما دعوت میکنم برهان رو بشنوید. برنامه است تقریبا 20 دقیقه‌ای با سخنان استاد دهشیری در بررسی معجزات رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطابت سات و انشق القمر
و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفا بمان، یادگاری که در این گنبد دفا بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، این برنامه برهان هست که تقدیمتون میشه. افتخار داریم در خدمت شما دوستان باشیم. تو این برنامه همونطور که مستحضرین به بررسی معجزات پیامبران الهی میپردازیم. همین ابتدای برنامه رو معطر کنیم.